أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب، مباحث معرفت شناسی و مبانی معرفت شناختی رو گفتیم و یک نکته ای رو خدمتون اضافه کنم، و اون این که در قرآن تعبیر اولوالعلم یا در روایات تعبیر علما به کار رفته. این تعبیر باید دقت بکنیم، مثلا العلماء مصابیح الارض، العلماء ورثه الانبیاء، العلماء حصون الاسلام، یا این آیه شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، که آیه 18 هزاران سوره آل عمران هست. این مقصود ائمه اطهارن، یا مثلا اون روایت امیر امامی که علم انسان رو به سه دسته تقسیم، عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات. اون متعلم علی سبیل نجات بقیه انسان ها، عالم ربانی پیامبر و ائمه معصومین هن. اما یه وقتا تو روایات عالم که گفته میشه مطلق اهل علم هست. در منیت المرید خیلی جا توصیه که شده که مثلا از عالم استفاده کنید، تکریم عالم داشته باشید. این مقصود مطلق علما هست. لذا ولی یه نکته هم هست که تأکید میکنن اون عالمی که مطلوب است، اولا عالمی است که علمش با عقل همراه باشه، ثانیاً دنبال علم نافع باشه، ثالثاً خشیت ساز باشد. انما یخشى الله من عباد العلماء. این مجموعه اینها رو باید دقت بکنیم که چه عالمی رو تأکید هست. مثلا شما در آیه 29 و 30 سوره نجم می‌فهمید فاعرض، خیلی جالب آیه، فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. اعراض کن از کسانی که از یاد ما روی گردانن. توجه دارید، من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، جز زندگی دنیا چیزی دیگر نخواستن. توجه دارید، بعد میفرماید ذالک مبلغهم من العلم، یعنی این مقدار از علم رو دارن، عالمن، اما عالم دنیا و طبیعتی که آیت شناسی نمی کنن. این من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا یعنی طبیعت شناسیشون خلقت شناسی نیست، آیت شناسی نیست. دقت کردید؟ اینم عالمه ولی علم مطلوب این نیست. لذا وقتی طبیعت شناسی میکنید بعد آیت شناسی کنید، وقتی انسان شناسی میکنید بعد آیت شناسی کنید. این نکته. خب پس یک، این که بعضی تعابیر علما اولوالعلم مقصود اهل بیتن، انسانای کاملن، بعضی مقصود نه، مطلق عالمن، ولی عالمی و علمی مطلوب است که با عقل همراه باشد، نافع باشد و عرض کنم خدمت شما اولا علم باشد. دقت کنید، چون می فرماید در آیه 36 سوره اسراء ولا تخف ما ليس لك به علم، علم باشد. علم چطور حاصل میشه؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. پیروی مکن از غیر علم، از علم استفاده کن. علم ابزارش سمع و بصر و فؤاده، حالا قلب و اینا هم که قبلا گفتیم. پس اولا علم باشد، بی علم حرف نزن، توجه دارید. و دوم، بعضی ها واقعا گرفتار زن و گمانن. ما لهم به این من علم الا اتباع الظن، آیه 157 سوره نساء. گمان و وهم و اینها رو میگن نه، سراغ این گمان و وهم و اینا نرید، وجه دارید، بلکه سراغ علم برید. لا تخف ما ليس لك به علم، علم هم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. این یک علم. دوم، علم با عقل همراه باشد. سوم، علم نافع باشد. چهارم، خشیت بیاورد. یعنی علم وقتی آیت شناسی شد خشیت هم میاره. توجه. و الا علمی که به هر حال تولا عن ذکرنا باشد ولم یرد الا الحیات الدنیا، این علم مقطعیه، موقته، توجه دارید. اجر و پاداشش هم همین دنیاویه، توجه دارید. این سوالی که مرتب میپرسن جوونا که آیا ادیسون و اینا مثلا تو بهشتن یا جهنم، من میشه جواب میدم که اولا ما که قسیم الجنت و نار نیستیم، ولی اگر این آدم یه علمی دارد، این علمش نافع بوده، خدمت به خلق بوده، همراه با ذکر خدا بوده، یه وقت نه، یه علمی فقط مال همین دنیا بوده، این دنیا دنیاگرا بوده، خب ثوابش این دنیا میبره، اجرش تو این دنیاست. ولی اگر نه، یعنی ذالک مبلغهم من العلم نباشه، علمی که از ابزار الهی که خدا بهش داده استفاده کرده، لعلکم تشکرون هم که در آیه دیگه داشتیم، شکر عملی داشته، علم حاصل شده از ابزار معرفت. این علم همراه با عقل بوده، خشیت براش تواضع آورده، خشیت آورده، و این علم عرض کنم او رو غافل از ذکر خدا نکرده. بله این علم به درد آخرتش هم میخوره، بهش ساز هم هست، توجه داری. حالا کی مصداق اینه یا مصداق این نیست، ما چه میدونیم؟ ما که قسم جنت و نار نیستیم، همه ابعاد آدم ها که دستمون نیست. ولی فرمودن انما یخشى الله من عباد العلماء. بعد فرمودن که این علمی که اسلام برش تأکید میکنه با این ویژگی ها همراه با تدبر و تفقه هم باشه. یعنی ببینید، علم یه لایه است. وقتی علم رو نسبت به یه موضوعی عمیق‌تر دنبال میکنید، پشت صحنه ها لایه های پنهانش رو هم ببینید، این میشه تدبر. من اینطوری میفهمم فرق تدبر با تفقه رو، چون هر دو توصیه شده. در آیه 82 سوره نساء میفرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. آیه 24 سوره محمد صلی الله علیه و سلم هم دارد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. من تدبر اینطوری فهم، تدبر یعنی فهم لایه‌های عرض کنم عرضی اون پدیده. تفقه یعنی فهم لایه‌های عمقی اون پدیده. هر دوتا هم توصیه شده. مثلا در قرآن داریم فلولا نفر، آیه 122 سوره توبه، فلولا نفر من کلت من طائفه لیتفقه و فی الدین. تفقه یعنی فهم عمیق، یعنی لایه‌های عمیق‌تر پدیده رو فهمیدن، لایه‌های عمقی و طولی پدیده رو فهمیدن. می‌فرماید یسبح یا تسبح له السماوات و السبع والارض و من فیهن و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. یعنی افرادی میبینن این پدیده رو، ولی فهم عمیق‌تر و لایه‌های پایه‌ای این پدیده رو نمیبینن. انه کان حلیما غفورا، آیه 44 سوره اسراء. بعضی دین رو میفهمن اما سطحی از دین و لایه عمیق‌ترش رو نمیفهمن. میفهمد علم داشته باشید، ولی علم رو تبدیل کنید به تفقه، علم رو تبدیل کنید به تدبر، یعنی لوازم اون پدیده، لایه‌های طولی اون پدیده رو بفهمید، تفقه هم داشته باشید، لایه‌های عمقی اون پدیده رو هم بفهمید. هر پدیده یه لایه‌های عرضی دارد، یه لایه‌های عمقی و طولی دارد. اگر این لایه ها دستتون آمد، در واقع علمتون تبدیل به تدبر و تفقه می شود. و اجتهاد هم همینه دیگه، اجتهاد در نصوص دینی دقیقا به همین معناست. این ها دیم دو سه تا نکته شاید مفید باشه که دوستان، انصافا من خیلی در حوزه معرفت شناسی کار کردم و 5 جلد کتاب در حوزه معرفت شناسی منتشر کردم. خیلی از حرفای غربی ها رو از گذشتگان، از معاصرین، جدید، دکارت، کانت، همه اینا رو دیدم. معرفت شناسان اسلامی رو هم همه رو دیدم. خیلی کتاب های ابن سینا، شیخ اشراق، ملا صدرا، نو صدراییان، حتی دیگه مثلا این شخصیت های جدید رو، مثلا این شاگردان علامه طباطبایی، شاگردان علامه طباطبایی، حتی این معاصری هم دورهای خودمون رو هم من دیدم، حرفاشون رو، کتاباشون رو خوندم، نظراتشون رو دیدم، بعضا مباحثه و گفتگو باشون داشتیم. بی اطلاع نیستم در حد همین بضاعتی که هست، ولی انصافا نظام معرفت شناسی در قرآن و تکمیل اون در روایات یه چیز دیگری است. یعنی هم هستی شناختی، هم انسان شناختی، هم معرفت شناختی خیلی عمیق در قرآن و روایات بیان شده. ما در کتاب فلسفه شناخت من تلاش کردم که در کنار مباحث معرفت شناسی فلاسفه اسلامی و فلاسفه غرب به مباحث قرآنی و بعضن روایی هم بپردازم. خب بریم سراغ، عرض کنم خدمتتون، مبانی ارزش شناختی. عرض کردم 3 تا مبنا دیگه مانده: مبانی ارزش شناختی، مبانی فلسفه علم که حالا میشه اسم اونو گذاشت مبانی علمی، مقصود مبانی علمی یعنی مبانی فلسفه علمی، و 3 مبانی دین شناختی، مبانی علم شناختی بگیم بهتره، مبانی ارزش شناختی، مبانی علم شناختی و مبانی دین شناختی. درست. اما مبانی ارزش شناختی که امروز میخوام بگم اینه: ببینید پوزیتیویستا ارزش‌های اخلاقی و باید و نباید ها رو بی‌معنا میدان. ویتکنشتاین متأخر معنای معنا رو توسعه داد، برخلاف پوزیتیویست ها که معنای معنا رو تجربه پذیری دانستن. لذا اگر گزاره تجربه پذیر نباشه بی معناست. ویتکنشتاین متأخر معنای معنا رو کارکردگرایی دانستن، یعنی میگفتن هر گزاره اگر دیدی کارکردی داره معلوم معنا داره. مثلا فرض بکنید گزاره عدالت خوب است یا باید عدالت ورزید، ولی ما اینو هم نتونیم تجربه کنیم، اما کارکردش رو میتونیم تجربه کنیم. به هر حال جامعه‌ای که عدالت رفتار کنه یا حسن خلق داشته باشه، این جامعه سودمندی است، کارایی داره، مفیدتره، مردم تو اون جامعه راحت‌تر زندگی میکنن. ویتکنشتاین میگفت این گزاره اخلاقی معنادار هستن، چون گزاره اخلاقی کارکردهای مثبتی داره. یه بحث دیگه هم باز در فلسفه غرب است که هیوم برای اولین بار مطرحش کرد، بعد ادامه یافت، و اون این که یه بحث منطقی در اخلاق رو مطرح کرد که آیا از هست ها میشه باید استنتاج کرد یا نه. مثلا از گزاره خدا هست میشه نتیجه گیره باید او رو پرستید یا خیر. هیوم میگه نه نمیشه، این مغالطه است، مغالطه استنتاج باید از هست یا هست از باید. برای وقتی مقدمه، چون نتیجه تابع اخصه، اخص به سین، نتیجه تابع اخص مقدماته، یعنی اگر چیزی در مقدمات نباشه در نتیجه هم استنتاج نمیشه، نمیاد. و مثلا اگر فرض کنید مقدمات استنتاج، یکی موجبی که سالبه، نتیجه سالبه است، یکی کلی بودی که جزئی، نتیجه جزئیه، یعنی نتیجه تابع خاص مقدماته. اما اگر شما مقدماتی دارید هسته، خب چطور باید استنتاج؟ باید که تو صغرا کبرا نبوده، چون در استنتاج صغرا کبرای از حد وسط مشترک بین صغرا کبرا حذفش میکنن، بعد اکبر رو به اصغر وصل میکنن، یعنی اون گزاره مشترک میشه، اون مفهوم مشترک میره کنار. مثلا فرض کنید صغرا موضوع محمولی داره، کبرا موضوع محمولی داره، محمول صغرا و موضوع کبرا در شکل اول مشترکه، توجه دارید؟ اون حذف میشه، بعد محمول کبرا به موضوع صغرا هم میشه و میشه نتیجه. این شیوه استنتاج منطق سوریه در شکل اول، حالا شکل دیگه هم میشه. هیوم میگو وقتی باید در صغرا کبرا نیومده چطور تو نتیجه استنتاج بیاد؟ این مغالطه هست، درست هم میگفت. لذا به همین خاطر باید و نباید ها متزلزل شدن، ارزش های اخلاقی بعد توسط پوزیتیویست ها بیمعنا تلقی شدن و هیوم نقشه جدی در این قصه داشت. خب من چون مبانی ارزش شناختی اسلامی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، خدمت بزرگواران عرض کنم که اسلام شناسان شیعی، چون اینجا از اون مباحثی است که اهل سنت اشاعره یه چیز میگن، معتزله یه چیز میگن، منم الان نمیخوام حالا همه اقوال و آرا رو در این باب ذکر بکنم. اسلام شناسان شیعی و بخشی از اهل سنت معتقد به حسن قبح ذاتی و حسن قبح عقلی شرعی هستند. خوب دقت کنید، یعنی معتقدند که هر فعلی از افعال که طبیعتا مقصود افعال ذوی العقول، مثلا افعال خدا، افعال ملائکه، افعال انسان ها، هر فعلی ذاتن یا حسن است یا قبیح، هر فعلی چه ما بدانیم چه ندانیم، هر فعلی، یه خلقت یا آفرینش، یه کار انسانی، یا حسن است یا قبیح است. ثبوتن اصطلاحاً میگن هر فعلی ثبوتن یا حسن است یا قبیح. اثباتن از کجا بفهمیم که حسن یا قبیح؟ گفتن با عقل میشه فهمید، کلیاتو میشه فهمید، بعضی از مصادیق هم میشه فهمید با عقل، ولی عمده مصادیق رو شرع و شریعت به ما نشون میده که حسن یا قبیح. لذا عقل میفهمه عدالت حسن است، فعل عادلانه حسن است، فعل ظالمانه قبیح است. حسن حرف عدالت ذاتن حسنه، فعل عادلانه ذاتن حسنه، فعل ظالمانه ذاتن قبیحه. اما کی میفهمه که عدالت حسنه و ظلم قبیحه؟ عقل. شارم نگوید عقل به ما هو، عقل میفهمد که عدالت حسن است و ظلم قبیحه. مصادیقی از عدالت و مصادیقی از ظلم رو هم میفهمیم. مثلا راندخاری رو عقل میفهمه قبیحه، اینکه یه عده رو امکانات در اختیارشون بدن، وام های کلان بدن، در اختیار دیگران قرار ندن، اونا با وام های کلانشون میلیاردر بشن، ولی این وام ها رو هم برگردونن، اگر بر نگردونن که ظلم مضاعفه، ولو برگردانن، ولی با ظلمه، برای اینکه یه امکاناتی به عده‌ای دادید در اختیار عده‌ای ندادید. اما یه وقت میگید نه، ما این امکانات رو در اختیار همه قرار میدیم، هر کسی، همه که میگم لازم شده همه مردم، هر کسی این شرایط رو دارا باشد میتواند بیاد از این امکانات بهره مند بشود. حالا یکی میاد یکی نمیاد، اینجا عدالت رفتار شده. اما نه، این امکانات رو بیان بدن به مثلا طرف شهرداره. خب شهرداری مرتب آسفالت کاری داره، نمیدونم جاده سازی داره، مزایک سازی داره، از این کارهای تعمیراتی و این حرفا. بعد بیاد مثلا فرض کنی این امکانو به فرزندش بده یا امکانو به بستگان نزدیکش بده، بعد شهرداری رو هم بگه شما که میخواید مصالح بخرید این امکاناتو تهیه کنید، از این شرکتی که من میگم بخرید. خب شهرداری هم یعنی اون مرتب تولید میکنه، شهرداری مرتب مصرف میکنه، بعد یه دفعه یک بخش عظیمی از سرمایه دست یه نفر میاد، ولی به افراد دیگر که همون امکاناتو داشتن بهش مرا این رانته. این در واقع خب میفهمن ظلم بی‌عدالتی هست، عقل میفهمه، لازم نیست بیم آیه یا روایتی پیدا کنیم. بعضی از مصادیق رو شرع بیان میکنه، مثلا فرض کنید دست دادن نامحرمان، اینو ممکنه عقل نفهمه، توجه به شرع میاد میگه که جایز نیست. یا مثلا فرض کنید حالا بعضی افعال دیگر، پس هر فعلی ذاتن، یا اینو اسلام شناسان شیعه میگن و برخی از اهل سنت مثل معتزله، که هر فعلی ذاتن یا حسن یا قبیح، حسن فعل و قبح ظلم، قبح فعل رو یعنی حسن عدالت و قبح ظلم رو، یا بعضی از مصادیق عدالت و ظلم رو عقل میفهمه و بخشی ها رو شهر در مقام اثبات و معرفت ظاهری. اینم نظری است که خوب هست. بنابراین ما با این سخن اسلام شناسان شیعه میتونیم بگیم که اخلاق نسبی نیست. نسبی نیست یعنی چی؟ یعنی متغیر نیست، یا یعنی معیار ندارد. اینجا وقتی میگیم نسبی نیست یعنی معیار ندارد. دوستان خوب دقت کنید این واژه رو. یه وقت میگیم اخلاق نسبی است یعنی متغیره. یعنی چی متغیره؟ یعنی یه وقت یه فعلی در یک بستری، کانتکسی، زمینه هایی مصداق عدالت میشه حسن، در یک زمینه میشه مصداق ظلم، میشه قبیح. مثلا فرض کنید یک کسی است که سفیهه، این مالشو داره از بین میبره، یه کسی میره تصرفه بدون رضایت اون شخص میکنه، میره اموالش رو جمع میکنه که حافظ اموالش باشه، چون سفیه نمیدونه داره چیکار میکنه، دیگر هم داره ازش رو استفاده میکنه. این تصرف در مال غیره بدون رضایت او، ولی این فعل مصداق عدالت یا ظلمه؟ یا مصداق عدالت حسنه. همین فعل اگر نسبت به کس دیگری که عاقله انجام بشود میشه مصداق غصب، مصداق ظلم، قبیحه. فعل ظاهرن یکیه. حالا معمولا تو این کتابای اخلاقی مثال ضرب الیتیم میزنن، میگن کتک زدن یتیم، اما نه کتکی که بدنش کبود بشه، کتک زدن یتیم یه وقت تعدیبنه مصداق عدل، یه وقت نه ظلمنه خب میشه مصداق ظلم. پس حسن و قبح افعال تغییر میکنن، چون افعال تغییر پیدا میکنن. خدا رحمت به حضرت امام همین شطرنج رو میگفت، تا وقتی که مصداق قمار است، چون القمار و حرامان و ثابت هم است، این مصداق هم میشه قمار و حرام. اما اگر شطرنج شد مصداق ورزش فکری، ورزش فکری حلال یا حرام؟ حلاله. پس شطرنجی که مصداق ورزش فکری می حلال. یه وقت ما خیلی وقت پیش شاید مثلا این که میگم سال 73 72 73 اینو دانشگاه اهواز ما رو دعوت کرده بودن برای دانشجو جلسه داشتیم برای اساتید دانشجوها و یه شبا هم تو خوابگاه دیو دعوت میکردن سه شب فکر کنم اونجا بودم. یه شب یه دانشجو آمد تو جمع حلقه دانشجویی بودیم، یه دانشجو آمد گفت استاد یه سوالی دارم. بفهمید. گفت که موسیقی حلال یا حرامه؟ گفتم حالا بستگی داره چه موسیقی، اگر غنای لهوی باشه حرامه. گفت نه حالا من نمیدونم یه غنای لهوی هست یا نه، من یه سنتور دارم نمیدونم حلاله یا نه، اجازه میدی من سنتور رو بیارم بزنم ببینیم؟ گفتم بیار. سنتور رو آورد و خودش مقداری زد و گفتم بلو این آهنگی که شما زدید این و نواختید این به نظر من غنای لهوی نیست و حلال. فردا شبم باز حلقه دانشجو داشتم، باز همون دانشجو دوباره آمد گفت ببخشید استاد شطرنج چی حلال یا حرامه؟ باز هم نظر امامو توضیح دادم. گفت نه حالا من نمیدونم، بیارم شما یه دست با شما بازی کنم؟ گفتم بلا بلد نیستم، مخیر من شطرنج بلد نبودم. او برد و خلاصه سریع به ما یاد داد و یه دست بازی خیلی سریع هم ما کشمات شدیم. او برد و گفت حالا این حلال بود یا حرام؟ گفتم بلا برای من که حلال بود، چون خیلی فکر کردم تا یه مهر تکون بدم، اما برای تو فکر کنم لهو و لعب بود، تو فکر نمی کردی، توجه داری؟ خب یه وقتا واقعا حتی یه فعل برای یه کسی لهو و لعبه، برای یه کسی لهو و لعب نیست. مصداق تغییر پیدا میکنه، افعال تغییر پیدا میکنه. یه وقت یه فعلی مصداق یک عنوان حلالی است، وقت مصداق عنوان حرامی است. بعد شوخی میکنیم این بچه ها، گفتیم آقا ما دیگه فردا شب بهتر نیاییم این زاره، هرچه محرمات عالم میخواد به ما آموزش بده و استاد حرام ها و محرمات ما بشه. پس بنابراین بر مبنای حسن قوب ذاتی و حسن قوب عقلی و شرعی اخلاق معیار داره، ولو مصادیق تغییر پیدا بکنن اشکال هم نداره، ولی معیار ثابتی وجود داره به نام حسن قوب ذاتی و عقلی شرعی. خب این نظریش که عمده علمای شیعه و اینا داره. یه بحثی مرام علامه طباطبایی دارد به نام نظری اعتباریات که من یه مروری کردم که حالا یه مقداری دستبندی شده خدمتتون گزارش بدم. مرحوم علامه طباطبایی ابتکاری داشته به نام نظری اعتباریات. البته این ابتکار اصلش در مباحث اصولی مطرح بوده، در بحث این که فرق انشاء و اخبار چیست. بعد مرحوم سید مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی در مباحث اصولی و حتی فقهی بحث اعتباریات رو مطرح کرده به نوعی بحث اصولی. مرحوم علامه طباطبایی برای اولین بار به نوعی بحث فلسفی و معرفت شناختی به این بحث پرداخته، توجه دارید. و این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو علامه طباطبایی نوشت و یه مقاله شو هم بحث اعتباریات اختصاص داد که خیلی هم مقاله و کتاب در بابش نوشتن. من یه دو جلد مجموع مقالاتی که بخشش هم خودم نوشتم زیر نظر بنده چاپ شد به نام علامه طباطبایی فیلسوف علوم انسانی اسلامی. اونجا چند تا مقاله درباره اعتباریات چاپ شده، خوندنی هست به نظر من، دوستان ببینه. خلاصه نظری اعتباریات علامه اینه. علامه میفرماید همونطوری که نفس انسان قوای مدرکه دارد که با قوای مدرکه می اندیشد تفکر می کند، یه قوای فعاله هم نفس دارد. قوای مدرکه نفس، قوای فعاله نفس. کار قوای فعاله نفس اندیشیدن نیست، تحریک است، اعتبار سازی هست. انشائیات کار قوای فعالی نفسه، اعتبار باید و نباید. مثلا این اعتباریات که قوای فعالی نفس خلق می کند، جعل می کند، یا قبل از اجتماع، یعنی قبل از اینکه انسان ورود به اجتماع بکند، اعتبار میکنه اون امر اعتباری رو. یه وقت نه، اعتباریات بعد از اجتماع، یعنی انسان وارد اجتماع میشود، وقتی وارد جامعه شد قوای فعالی او اعتباریات اجتماعی رو جعل میکنه. اعتباریات قبل الاجتماع مثلا اعتبار باید برای گرسنگی یا تشنگی. اول انسان احساس گرسنگی یا تشنگی میکنه، بعد تصور میکنه گرسنگی یا تشنگی رو، بعد اعتبار میکنه باید غذا خورد یا باید آب نوشید، یه همچی جعلی و اعتباری در جان خودش ایجاد میشه، بعد عضلاتش حرکت میکنه میره به سمت غذا خوردن یا آب نوشیدن. حالا اینجا هم بد نیست یک قصه ای رو براتون بگم، ربطی به درس ما نداره اما درس آموز هست. اینم از مرحوم عاشق مرتضی حائری نقل میکنم. من عاشق مرتضی حائری و پسر عاشق عبدالکریم حائری رو سال 64 چند ماهی شاید قبل از وفات ایشون خدمتشو رسیدم. زمستانی بود، رفتم در منزلش و خادم در رو باز کرد، گفت چی کار داری؟ گفتم میخوام خدمت آقا برسم، یه سوالی دارم. رفتن اجازه خواست، اجازه گرفتن، از آیت الله حائری یزدی هم ما رو پذیرفت و ما رفتیم خدمتشو. زیر کرسی بود، سلام کردم، تا آمدم سوال بپرسم گفت پسرم اول بیا زیر کرسی سردت نشه بعد سوالتو بپرس. خیلی خیلی واقعا با تکریم. ما یه بچه طلبه ای که اون موقع من دبیرستانم میخوندم، ولی به هر حال یه سفر از دسفول بودیم دیگه، می آمدم خدمت ایشونو و چند تا علمای دیگه، آیت الله مرعشی نجفی و خدمت رو عرض کنم که بعد سوالی پرسیدم درباره صبر عزائم که اگر از رادیو پخش شد سجده واجبه یا واجب نیست. من یادم اون موقع ایشون جواب داد که به نظرم، نمیدونم دقیق بگم، ولی به نظرم میرسه اگر صبر عزائم از رادیو زنده پخش بشود سجده دارد، اگر نه مثلا سجده ندارد. اول این خاطره رو تعریف کردم، بعد یه مطلبی نقل کرد ایشون مرحوم حائری، چند جایی خیلی از ایشون شنیدم که میگو وقتی یک بنده خدا یک کسی افطاری میداد، مثلا شبهای مختلفی افطاری میداد، یه بنده خدایی بود که در این مجالس این شبهای افطار شرکت میکرد و غذا میخورد، شیرم میخورد، بعدم سفره رو که جمع میکرد از ابتدای سفره تا انتهای سفره، سفره رو پاک میکرد کامل، هرچی سر سفره بودم میخورد. او از ایشون سوال کردن یا خود ایشون یا حال کسی دیگری که شما این همه غذا خوردید، با غذای سر سفره که خب خیلی غذا دیگه سر سفره ریخته است، غذای اضافه تو ظرف مثلا، همه اینا رو میخوری؟ تو سیر نمیشی؟ گفته بود این قصه ای داره. میگم من وضعم خیلی خوب بود، شکار میرفتم، یه روز صبح سوار بر اسب شدم، خانواده‌ام یه ظرف غذای پرچرب و نرمی داد و آوردیم و اون روز هر چی گشتم دنبال صید و شکار، صیدی گیره من نیامد، نتونستم شکار یعنی حیوانی رو صید کنم. خیلی ناراحت شدم، عصبانی شدم. خب نشستم دیگه غذامو بخورم، نزدیک ظهر یا ظهر بود، کنار یه نهری نشستم مشغول غذا خوردن، یه سگ ظاهرا ماده‌ای هم بود گرسنه آمد کنار من، ای به من نگاه میکرد، التماس میکرد که من یه مقدار از این غذا رو جلوش بذارم، و من از بس ناراحت بودم که بر حال کاسبی نکردیم، گفت منم گفتم برو، حالا تو مثلا تو این وضعیت اومدی از من غذا می‌خوری؟ گفت من تو غذام هم اضافه بود، تو نهر ریختم ولی به سگه ندادم و سگه گریه کرد. یه جایی من شنیده بودم که این سگم حتی مرد، ولی حالا این گریه کرد، ناراحت شد. میگه من سوار بر مرکب شدم که برگردم منزل، تو بین راه یک گرسنگی شدید رسیدم منزل، و از اون موقع تا الان هر چه غذا میخورم سیر نمیشوم. این عالم حساب کتابهایی داره که تو هیچ فرمول علمی نمیتونی، نه تو زیست شناسی پیداش میکنی، نه تو فیزیک، نه شیمی، نه چی. اینو اخلاقیات ببین، اخلاقیات واقعیتهایی در عالم داره. اعتبار بله، تو اعتبار میکنی باید غذا بخوری یا باید غذا به این سگ بدهی، اعتباره، ولی منشأ این اعتبار یه واقعیت هایی است. حالا پس یه اعتباریات قبل الاجتماعی، چون شما تو جامعه برید نرید، قبل از اینکه تو جامعه برید باید غذا خورد رو اعتبار میکنی، باید آب نوشید اعتبار میکنی. اما یه اعتبارات بعد الاجتماعی، یعنی انسان وقتی وارد جامعه شد، قوه فعالی او اعتباراتی رو جعل میکنه. بعد مرحوم علامه میگه اولین اعتبار قبل الاجتماع چیه، دومیش چیه، سومیش چیه، چهارمیش چیه، پنجمیش چیه. بعد میگه اعتبارات بعد الاجتماع چی هست. علامه طباطبایی میفرماید اولین اعتبار قبل الاجتماع وجوب بعد از اعتبار حسن خوب یا خوبی و بد. یعنی در واقع به من اول انسان اعتبار میکنه حسن قب رو یا خوبی و بدی رو، ببخشید، اول اعتبار میکنه وجوب رو، باید، بعد اعتبار میکنه حسن قب رو یا خوبی و بدی رو، سوم اعتبار میکنه انتخاب اخف و اسهل رو، یعنی انتخاب کار آسانتر، کار راحتتر، اعتبار میکنه که این کار راحتتره، این کار آسانتره. چهارم اعتبار میکنه اصل استخدام و اجتماع رو که به دیگران رو به استخدام بگیری. پنجم اعتبار میکنه اصل متابعت علم رو، تبعیت از علم. اینا اعتبارات قبل الاجتماع به ترتیب: اعتبار وجوب، اعتبار حسن خوب یا خوبی و بدی، اعتبار انتخاب اخف و اسهل، انتخاب اصل استخدام و اجتماع، اعتبار اصل متابعت علم. یه سری اعتبارات هم اعتباریات بعد الاجتماع هستن، مثل اعتبار ملکیت. این بعد الاجتماع تا آدم تو جامعه نیاد اعتبار ملکیت نمی کنه. مثل اعتبار ریاست و مرعوسیت، مثل اعتبار امر و نهی. درست. حالا این سوال مطرح میکنه علامه، این اعتبار باید عدالت ورزید، همون حسن خوب ذاتی و عقلی، این اعتبار قبل الاجتماع یا بعد الاجتماع؟ علامه میگه قبل الاجتماعه، یعنی قبل از این انسان وارد اجتماع بشود باید عدالت ورزید و درکش میکنه، بعد وقتی وارد جامعه شد پررنگ ترش میکنه. البته بعضی ها استنباط های نادرستی گرفتن که این اعتباریات دانستن یعنی گویا اخلاق نسبی اعتبار دیگه. نه، خب دقت کنید، این که انسان اعتبار میکنه باید و نباید ها رو، یه بحث هستی شناختیه و انسان شناختیه. به هر حال حتی دزدی که تو خونه مردم میره و مال مردم رو برمیداره، اول اعتبار میکند که باید مال مردم رو دزدید. حالا این باید مثلا ممکن بگه آه این سرمایه داره، من فقیرم، باید، حالا هر توجیه توجه ده. معمولا این آدمی که کار خلاف میکنن سعی میکنن یه توجیه براش بسازن، یا بعد میگن مثلا من چقدر دومه رفتم فرض کن از یه خونه یه فرشی دزدیدم، بابا اینا دارن میلیاردی مثلا از بانک میدزدن. از این دیدی دیگه، از این توجیهات آدم ها بعضی با بدتر از خودشون مقایسه میکنن. خلاصه به هر دلیل که ندارن، علت داره، بر علت غلطی میاد اعتبار میکنه که باید دزدید. یعنی چه کار خوب چه کار بد انسان اعتبار باید میکنه. این یک بحث هستی شناختی و انسان شناختیه. انسان ها قوه فعالشون اینه. اما آیا این باید و نبایداشون حسنه یا قبیحه؟ اینجا دیگه عقل میفهمه، وجدان میفهمه، فطرت انسان میفهمه، عقل جمعی میفهمه، عقل قبل الاجتماع میفهمه، عقل بعد الاجتماع میفهمه که هر باید و نبایدی درست نیست، بعضی باید و غلطه، بعضی نباید و غلطه. معمولا آدم ها حق رو به خودشون میدن، بعد باید اعتبار میکنن. توجه داریم. لذا بحث علامه طباطبایی ربطی به نسبیت اخلاق و اینا نداره، یه بحث انسان شناسی کرده. همونطوری انسان قوه مدرک دارد، می اندیشد، تفکر می کند، تفقه می کند، تدبر می کند، همینطور یک قوای فعالی دارد که تحریک می کند، اعتبار سازی می کند، انشاء سازی می کند، اعتبار باید و نباید دارد. حالا یه وقت اعتباره مثل هر کار دیگری، مثلا اگر کسی فرض کند اومد یه سنگ گرفت پرت کرد شیشه رو شکن، یه فعل دیگه میتونی بگی این فعل حسن یا قبی، چون گفتیم هر فعلی یا ذاتن حسن یا قبی، عقلم درک میکنه که این حسن یا قبی، یا شعر درک میکنه که حسن یا قبی. اعتبار باید و نباید هم فعلون، اما فعل انشائیه. غربی از این تعبیر میکنه به اسپیچ اکت، فعل گفتاریه. یه وقت آدم فعلش فعل یدیه، یداویه، رجلی، با پا یه کاری انجام میده، میدوه، با دست یه کاری انجام میده، نوازش میده با دست، یا کتک میزنه با دست. یه وقت با زبان کاری انجام میده، مثلا به جای اینکه طرف رو کتکش بزنه بهش میگه مثلا دیوانه، احمق، فلان، بهمان، فوشش میده. این از صد تا زدن بدتر. بعضی آدم با دست و پا یا ابزاری که دستشونه انسانها رو مجروح میکنن، بعضی ها با زبان مجروح میکنن، زبان تیزی دارن، زخمی میکنن آدم ها رو با زبان. این که گفته میشود بیشترین گناهان کبیر انسان مال زبانشه. همین واقعا من این ایام انتخابات که میشینم بعضی از این کاندیدا میاد، اصلا باور کنید احساس لجن میکنم، تنفر، تعفن، هی ای بپر، او میپره، او میپره، اینو میزنه، اینو زن. ای وای، ای وای، حسن، ای کاش اینو، ای کاش خدا به همه آدما یه ذره چشم برزخی، به گوش برزخی یه کمی اینا رو میداد، اصلا آدم حالش به هم میخوره. تعفن، این شما دیدید مثلا وقتی یه مجموعه متعفنی باشه، مثلا یه مثلا میتهی باشه، یه جنازهی بدبوی، اصلا آدم حالش به هم میخوره. اصلا بعضی حرف زدن ها حال آدم به هم میخوره. هی مجری سوال میکنه برنامه چیه، هی میپره به اون، میپره به اون. وای وای، چقدر اینا بیچارن، چقدر بدبختن. تک تک واژگانی که از زبانشون جاری میشه یک توقیست و یک زنجیریست که بر گردنشون بسته است. نمیفهمم، خیلی عجیب. این همون تفقه هست ها، توجه دارید چطور بعضی آدما به تعبیر قرآن میفرماید که تسبح له السماوات و سبح الارض و من فیهن و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا. بعضی هم تفقه ندارن که فعلشون، قولشون، رفتارشون چقدر لجنه، جیف هست، مرداره. توجه دارید، خیلی زبان عجیب، از عجیب. یه دسته از انسانها که خیلی راحت به بهش می روند همین هایی که لالن. بعضی انسان ها میگن خدا ای کاش لال بود. ای کاش کور بود. توجه دارید. خب همونطوری که بعضی از افعال دست، یداوی، رجلی، مثلا طرف با سرش میزنه تو سری کش، یا با دستش میزنه، یا با دست نوازش میده، این فعل یا حسن یا قبیح. بعضی افعال زبانیان، اسپیچ اکتن، فعل گفتاریه، فعل ها، ولی فعل گفتاریه، فعل زبانیه. خب اینم یا حسن یا قبیح. پس ببین مرم علامه طباطبایی بحث هستی شناسی باید و نباید رو داره میگه، یه بحث قوای فعال انسان رو و نفس رو داره تبیین میکنه. نباید از این بحث اعتبارات علامه نسبیگرایی فهمید. داره بحث هستی شناختی اعتباریات رو داره که اعتباریات بعضی قبل الاجتماع بعضی بعد الاجتماع. اما اینو دیگه قبول داره علامه که حسن عدالت و قبح ظلم بدیهیات عقل عملی است، بدیهیات اعتباریات که گزارای باید و نباید از این باید و نباید استنتاج میشه. بله باید و نباید از هست و نیست استنتاج نمی کنیم، اما باید و نباید از باید و نباید استنتاج می کنیم. از باید عدالت ورزید میشه باید احسان ورزید و نتیجه گرفت، میشه باید حق کارگر رو داد استنتاج کرد. از نباید ظلم کرد میشه نتیجه گرفت نباید مال یتیم رو غصب کرد. این استنتاج گزاره مستنتج از اون گزاره بدیهی است. توجه داری؟ مرحوم آیت الله مصباح شیخون الاستاذ رضوان تعالی علیه و مرحوم آیت الله حائری، عاشق مهدی حائری، اخی عاشق مرتضی، دکتر حائری معروف که کتابایی داره، کاشف عقل نظری، کاشف عقل عملی، این دو بزرگوار میگن اصلا گزارای اخلاقی از سنخ اعتباریات نیستن، انشائیات نیستن، اخباریات هم. حکایت از نفس الام دارن. ببین عزیزان، گزارای اخباری حکایت از واقع میکنه. مثلا شما میگید آفتاب طلوع میکند یا آفتاب طلوع کرده، از خبر از واقع میده، یا از گذشته، یا از حال، یا از آینده. این من گزاره اخباری. اما گزاره انشائی اخبار نیست، یک فعله، اما فعل گفتاریه. باید عدالت ورزید. دیدید مثلا فرض کنید امر و نهی اینطوری هست. مثلا فرض کنید کسی تو خیابون داره از عرض خیابون ماشین با سرعت میاد، شما میری اونو با دست هلش میدی که تصادف نکنه، ماشین بهش نخوره. یه وقت با زبان بهش میگی برو برو بدو، اینم یه فعله، اما فعل زبانیه. چون اون فعل با دست انجام دادی که هلش دادی که ماشین نزدش، یه وقت همین فعل رو با زبان انجام میدی، برو، نرو، بشین، پاشو، فعله، فعل زبانیه. توجه داری؟ تو جنگای خود مثلا فرض که فرمانده به آرپیجی زن میگفت همین الان برو مثلا تیربارو بزن، این فعله، امر فعله، اخبار نیست. انشاء یعنی فعل، ولی فعل زبانی. اعتباریات انشاء هست. آیت الله مصباح، آیت الله حائری میگن نه، الزامات اخلاقی و ارزشی اخبار هست، نه انشاء. حکایت از نفس الامر و واقع دارن، اما با دو بیان. آیت الله حائری میگفت الزامات اخلاقی و ارزشی از سنخ ضرورت بلغیرند. آیت الله مصباح میفرمود الزامات اخلاقی از سنخ ضرورت بالقیاس هند. ضرورت بالغیر و ضرورت بالقیاس چیست؟ ضرورت بالغیر اینه که وقتی علت تامه تعقب پیدا کرد، به ضرور معلول تعقب پیدا میکنه، این معلول میشه ضرورت بالغیر، وجودش میشه وجود ضروری ولی بلغیر، یعنی به سبب علت تامه که غیر است این معلول ضرورت پیدا کرده. مثل که شما عرض کنم خدمتتون، تصور میکنید آب خوردن رو، تشنه شده، تصور میکنید آب خوردن رو، تصدیق میکنید آب خوردن رو، بعد شوق اکید پیدا میکنید، بعد عرض کنم تصمیم میگیرید، اراده میکنید و آب مینوشید. آب نوشیدن ضرورت بلغیر است، یعنی از ناحیه غیر ضرورت وجودی پیدا کرده. وجودش به ضروره است، به ضروره تعقب پیدا کرده. چطور؟ چون علت تامه، علت تامه هم تصور و تصدیق و شوق و تصمیم و اراده قوی آب میشه، این میشه علت تامه برای معلول. مرمای حائری یزدی، عاشق مهدی حائری یزدی در کاوش عقل عملی میگه تمام باید و نباید ها از سنق ضرورت بلغیرن. یعنی وقتی گفته میشد باید عدالت ورزید، نباید ظلم کرد، این باید ضرورت بلغیره، نباید امتناع بلغیره. در واقع فاعل وقتی علت تام شد میگه باید عدالت ورزید، یعنی عدالت ورزیدن ضرورت بلغیر دارد. این باید یعنی ضرورت بلغیر دارد. مثل این که شما میگید طلوع آفتاب ضرورت بلغیر دارد، اینجا میگه عدالت ضرورت بلغیر دارد، چون علت تامش تعقب پیدا کرده. پس میشه اخبار، حکایت از نفس و واقع. علامه مصباح میفرمون از ضرورت بلقیاس، یعنی میگفت مصباح میفرمون همیشه فعل، هر فعلی با غایت سنجیده میشه. غایت انسان چیه؟ کمال دیگه. فعل با این کمال میسنجن. مثلا فعل عدالت، فعل عادلانه، وقتی با کمال انسان میسنجید این ضرورت بلغیر پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی ضرورت بلقیاس پیدا میکنه. ضرورت بلقیاس یعنی چی؟ یعنی بلقیاس به هم دیگر، فعل و غایت در قیاس به هم دیگر هر دو ضرورت پیدا میکنن. هم فعل عادلانه نسبت به کمال ضرورت بلقیاس است، هم کمال نسبت به این عدالت ضرورت بلقیاس است. هر دو ضرورت دارن اما بلقیاس به یک دیگر، فعل و غایت فعل، عدالت و کمال. اما ظلم با کمال میسنجید، امتناع بلغیره، چون با ظلم به کمال نمیرسی، کمال با ظلم حاصل نمیشود. ولی اینم چون ضرورت بلقیاسه الزامات اخلاقی رو تبدیل میکنه به اخبار، حکایت از نفس الان و واقع. وقت میدونید وقتی الزامات اخلاقی از سنخ اخبار بودن دیگه این مغالطه هیوم که استنتاج باید از حس رو غلط میدانش دیگه مرتفع میشه، برای اینکه الزامات اخلاقی همه از سنخ اخبار هستند، هست و نیستن، و استنتاج هست و نیست از هست و نیست اشکالی نداره. میشه گفت خدا هست پس باید او رو پرستش کرد، چون باید اخباره، ضرورت بلغیره یا ضرورت بلقیاسه، هست از هست استنتاج شده. درست شد؟ خب نظر ما چیه؟ من نظرم نظر مشهور علما رو قبول دارم. مشهور علما میگن چی؟ میگن باید و نباید اعتبارن، انشاءن، نه اخبار. باید عدالت ورزید یه انشاءه، یه اعتباره، که به قول علامه قوای فعالی نفس او رو اعتبار میکنه، او رو جعلش میکنه، یه فعل گفتاریه. بله لازمه این انشاء چون از سنخ فعل زبانیه، فعل زبانی لازم، البته فعل غیر زبانی هم لازمه دارد. مثلا شما فرض کنید یه پدری بچهشو میزنه، یه فعل دیگه. دلالت التزامی این زدن چیه؟ اینه که پدر از بچهش ناراضیه، ناراحته، دلالت التزامی داره. یه ماشینی زده به ماشین دیگر، فعله، دلالت التزامی اینه که راننده حواسش پرت بوده، مثلا با موبایلش حرف زده یا چرتش گرفته یا هرچی. افعال دلالت التزامی دارن، فعل گفتاری هم دلالت التزامی دارن. دلالت التزامی باید عدالت ورزید ضرورت بلغیره، به قول علامه مصباح ضرورت، به قول آیه حائری ضرورت بلقیاس به تعبیر علامه مصباح. اینا لوازمه با یه اعتبارن. پس گزارای باید عدالت ورزید، نباید ظلم کرد، الزامات اخلاقی، الزامات ارزشی، الزامات حقوقی و کلن باید و نبایدها، راهبردها. ببین عزیزان، یکی از بخش‌های اصلا حکمرانی عمدتاً با باید و نباید سر کار داره. بخش سیاست‌گذاری و راهبردنویسی خط مش باید و نباید است. بخش تنظیمگری، بخش عمدهش، رکن عمده تنظیمگری مقررات گذاریه، هم باید و نبایده. یعنی الزامات اخلاقی و ارزشی و حقوقی و فقهی است. اینا از سنخ اعتباریاتن، انشاءن. اما این انشائیات مبانی حقیقی دارن، یه واقعیت های وجود دارد که انسان باید و نباید رو براش جعل میکنه. واقعیت ها چیه؟ همین قوه فعالی انسانه. عقبه قوه فعالی انسان چیه؟ قوه مدرکی انسانه. یعنی انسان تفکر میکنه. چی رو؟ حیات طیبه رو تفکر میکنه، بعد حیات طیبه رو میپذیره، بعد برای اینکه به او برسه باید و نباید اعتبار میکنه. پس باید و نباید اصلا که اعتباریاتن، ولی عقبه واقعی دارن. اینطور نیست، همینطور یه باید نباید جعل کرده و حتما ناظر به مقاصد و اهدافی که دارد باید و نباید وضع میکنه. یعنی باید و نباید ها یه پیشینی دارد، یه پسینی. پسینش مقاصد و اهدافه، پیشینش مبانیه. لذا لازمه هر الزام اخلاقی و حقوقی ضرورت بالغیره و ضرورت بالقیاسه. درسته؟ توجه. اما اصل باید و نباید اعتباریاته. یه واقعیت پیشینی دارد باید و نباید، یه واقعیت پسینی دارد، اهداف و مقاصد. لذا من دیروز هم اشاره کردم بعضی از باید و نباید ها رو ما بر اساس مقاصد میسنجیم. همه همینطوریم. ممکنه در اهداف با هم متفاوت باشیم. یه کسی هدفش سرقت مال مردمه، میگه باید شب بروم، لباس سیاه بپوشم، دوربینا رو قطع بکنم، باید، نباید. تا با اون مخاشی بشه. او کسی هم که میگه من میخوام فقیه بشم، عالم بشم، به حیات طیبه برسم، اونم باید و نباید داره. باید و نباید ها همیشه ناظر به اهدافن. جعل باید و نباید ها، اعتبار باید و نباید ها برسن به اهداف، اسمش میشه عقلانیت وبری، همون عقل معاش. این عقلانیت همون عقل معاشه، عقل تدبیرگره. همه آدم ها دارن، چون اونایی که کار خوب میخواهی میشه کار خوب بد بکن. باید و نباید ناظر به اهداف مقاصده. لذا اونایی که میشینن مثلا باید و نباید بانک رو تأمین میکنن، بعد مقاصد رو ببینن. اگر بگن مقصد بانک خدمات مالی به دیگرانه، همینه، خب الان بانک ها دارن انجام میدن، وام میگیرن، قسط میدن. اما اگر بگن نه، مقصد بانک تولیده، یه وقت میگه مقصد بانک عرض کنم کسب ثروت، بانک میشه بانگا. یه وقت میگه مقصد بانک تولیده، گردش ثروت انجام میشه، باید و نباید عوض میشه. لذا حتما ما بعد از این مبانی باید اهداف رو هم تعیین بکنیم. خیلی مهمه اهداف. بله عدالت یک هدف، ولی یه مقدار جزئی‌تر باید اهداف تعیین بشه. پس حقیقت الزامات اخلاقی، ارزشی، حقوقی، فقهی از سنخ اعتباریات. اعتباریات مجعولن به جعل قوای فعالی نفس. اما قوای فعالی نفس که جعل اعتباریات میکند بر اساس قوای مدرکه نفسه، اندیشیدن، تفکره. و این قوای مدرکه نفس چون غایت رو تصور کرده، قوای فعال ناظر به غایت جعل اعتبار میکنه. خب حالا کجا بفهمیم جعل اعتبار غلطه یا درسته؟ با حسن ادارت و قوه ظن میسنجیم. چون همونطوری که در عقل نظری گزارای بیسیک داشتیم، پایه داشتیم، بدیهیات اولی داشتیم، در عقل عملی هم گزارای بیسیک هست، گزارای پایه هست، گزارای بدیه اولی هست که عبارت است از باید عدالت ورزید و نباید ظلم کرد. بقیه یا به این عدالت مصداق عدالتن که باید و حسن پیدا میکنن حسن میشوند، یا مصداق ظلمن که نباید و قبح و قبیح میشوند. بنابراین اخلاق و وجه اخلاقی نسبی نیستن، معنادارم هستن، ولی از سنخ انشائیات الزامات اخلاقی، با این توضیحاتی که دادم. خب دیگه بحث ما در مبانی از شناختی هم تمام شد. حالا فکر کنم این مقدار کفایت بکنه. اگر حالا نکته لازم بود جلسه بعد عرض خواهم کرد، اگر نبود که میریم سراغ مبانی علم شناختی. خب دوستانم یادداشت کرده نکاتی رو. بله اینجا داره که آیه قل رب زدنی علما رو جناب استاد متناظر با علم حصولی است یا حضوری و یا کلن ازدیاد معرفت ها. اینجا اشاره به ازدیاد معرفت ها. حالا ازدیاد معرفت از سرخ علم حضوری یا حضوری باشه مطلق. بله خیلی خوب، این نکته هم که فهمدن آیا میشد ازا نظر بعضی غیر عالمان فقه و کلام و اقرا اینطور تعبیر کرد که به جای رحمانیت خدا رحیم، به جای رحمانیت خدا رحیمیت خدا رو گرفته و بر اساس آن حکم میکنن در مورد عاقبت اشخاص و پیروان ادیان یا مذهب دیگر؟ حالا ممکنه دیگر اینا مناشیه، چون هر باید و نبایدی حتما منشأ نظری دارد. اصلا عقل عملی مبتنی به عقل نظری است. بله خب یکی از دوستان توصیه کردی خاطرات مکتوب بشه دیگه. حالا تاریخ شفاهی دیگه ما که وقت این کار رو نداریم، اگر دیگران فرصت کنن بیان انجام بدن. بله سوالات دیگه اگر دوستان داشتن جلسه بعد باز خدمتشون هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله
سلام.
سلام
راز لطفا جواب. خوش میام آقا.